بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بهي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل علی محمد. بیانی که از نهج البلاغه امیرالمومنین عرض میکردیم خدمتتون در مورد اون برادر دینی که تعاریفی ازش میکنن و حتما در اون انتهای اون روایت که یادتون هست دارد که خلاصه خودتون رو شبیه این برادر بکنید عبارتی، و اگر نتونستید همه رو انجام بدید لااقل بخشی اینطوری باشید برجهت و هر مقداری که میتونید این کار رو انجام بدید. با این عبارات شروع شد که کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجن من سلطان بطنه. تا اینجاش رسیدیم که میگن که از ویژگی های خیلی مهم این برادر دینی من این بود که از تحت تسلط شکم خارج شده بود. این رو هم عرض کردیم این به چاقی لاغری ارتباطی نداره، این بحث رو تبدیل به فیتنس نکنید، این بحث چیز نیست. ما ائمه داشتیم که خیلی بتین و سمین و اینها بودن مثل امام باقر علیه السلام، ائمه داشتیم خیلی لاغر بودن مثل امام سجاد علیه السلام. اینجوری نیست که مثلا حالا یا مثلا خود امیرالمومنین یه شکمی داشتن تو روایات ما اومده، این خلاصه بحث این نیست، بحث خروج از سلطان بطنه. اینجا یک نکته جدی وجود داره که مبنای بحث اخلاقی امیرالمومنین هست، عرفا هم خیلی استفاده میکنن از این بحث، و اون بحث ریاضت هست. ریاضت، ریاضت به معنای ورزشه، به معنای تمرینه، البته با تمام اون نظام اوغلایی ریاضت دیگه، که به جهت کسی که یه باشگاه میره مثلا یهوی خودشو زیر یه تمرین های خیلی وحشتناکی نمیبره، تحت تعلیم مربی زیر یه سری باشگاه میره، زیر یه سری وزنه میره، ولی اینجوری نیست که بگه من اصلا زیر وزنه نمیرم، اصلا بابا من باشگاه نمیرم. پس این قدرتمند شدن روحی احتیاج به ریاضت داره. یکی از ریاضت‌های جدی که وجود داره تو بحث خوردنه و در بحث خوابیدنه، ریاضت‌های جدی از ریاضت‌هایی که انسان می‌کشه همین تو بحث خوردن و خوابیدنه. شما در فلسفه روزه هم ببینید همینه که می‌خوان کف نفس طرف بالا بره، خودداریش، یعنی داره تمرین می‌کنه 17-18 ساعت غذا نخوره چون خدا گفته. این کف نفس رو نه یه روز، نه دو روز، نه 5 روز و 10 روز، 30 روز پشت سر هم اینو هی مهار بکنه خودش. این بحث ریاضت، اگر کسی واقعا بخواد به چیزی برسه یه حدی ریاضت میخواد. اینکه شب کی میخوابه، چقدر میخوابه، کی میخوره، چقدر میخوره، چقدر با حرص و بلند، چقدر تنوع طلب تو خوردن، یعنی هی در حقیقت به خصوص امروزه که با این بحث تنوع در خوردن ما یادمونه زمان ما یه غذای پایه داشتیم که مادرمون درست میکرد، دم پختک، گوشت و مرغ و اینام که اصلا نبود اون موقع اینجوری، که بعد یه غذاهای چیز داشتیم روی این مثلا پرچم دقیقت پنیر و خیار و گوجه بهش بودیم پرچم، این دقیقت اینا غذاهای پایه چی بود؟ به صورت طبیعی یک سری از در حقیقت ریاضت ها رو بچه ها می کشیدن. من اتفاقا توی یکی این دبیرستان های معروف تهران که بالا شهرم هست به بچه ها گفتم، گفتم شما را از لای زهرورق در آده، این که قابل کتمان نیست، شما به هیچ دردی نمیخورید. اینو خیلی صاف و روشن، یعنی شما به هیچ دردی نمیخورید که فکر میکنی مثلا هی وای میسی چهار کلام کتاب میخونی مثلا فلان، فکر میکنی به درد میخوری. این روایتی که من خودم ساختم که المؤمن و قول چماق، این من برم زیاد این روایت خوندم، این واقعا همین جوریه. مؤمن باید یه حالت قول چماقی داشته باشه توش، یه حالت بیابونی داشته باشه. الان به عنوان مشاور ازدواج عرض میکنم خدمتون که بیشتر این طلاقهایی که داره انجام میشه خیلی وقتا به خاطر شکنندگی دختر پسره. یعنی اینجوری نیست که قاعدتا این بشه طلاق، نه، به خاطر اینکه شکنندن، چون شکنندن میشه طلاق. یعنی نه، اینجوری نیست که لزوما این حد از مشکل مثلا تو قبلنا نبوده الانا هست. نه خیر، قبلنا هم بوده الانا هم هست، خواهد هم بود اصلا اینجور مشکلات، منتها این شکننده است، اون شکننده نیست. این بیابونی بار اومده، اون بیابونی بار نیومده. حالا ما ها لازم است خودمون رو تا حدی بیابونی بار بیاریم، از اردوی جهادی، از کوههای سخت، از ورزشهای چه، از ریاضتهای این مدلی، از این که آدم هر چی دید مثلا هر چی میبینه میخواد بخوره. خب این میشه یعنی تحت تسلط شکم. خب باید اردوهای سخت بره، کارهای سخت بکنه، یه عده رو برداره ببره زیارت، ببره کربلا، ببره این یه عده رو، این کار رو، اینا خودش کار سخته. بعد همه برگردن با آدم قور بزنن، بعد اینم نمیتونه ول کنه، نباید ول کنه. اینا مجموعا این کارا همون کارهاییست که آدم رو رو میاره. یعنی حالا من این تیکه رو بخونم و این بحثمون رو، این بحث ریاضت رو از خطبه، از نامه 45 نهج البلاغه که نامه معروفیه به عثمان ابن حنیف، نامه معروفیه در نهج البلاغه، نامه 45. حضرت میفرمایند که در یه بخشش میگن که فوالله لا اذل لک فتستذلینی، من هیچ موقع رام تو دنیا نمیشم که تو منو خار کنی، ولا اصلس لک فتقودینی، این زمامم به دست تو نمیدم هر جایی بخوای بکشی، و ایم الله یمینا استثنی فیها به مشیت الله، و قسم به خدا، قسمی میخوردم میخورم که فقط حالا یه انشالله داره توش، لعرودن نفسی، من یه جوری خودم رو ریاضت میدم، ریاضتا تهش و معها الالغرس. البته اینا امیر المومنین ها، لا یقاس به آل محمدن احد قلن اللهم صلی علی محمد. اینا امیر المومنینی که الان دارن اینها رو میفرمایند امیرالمومنینی هستند که دقیقاً درآمدهای میلیاردی دارن، درآمدهای میلیاردی دارن. میگن من یک جور خودم رو، نفسم رو تمرین میدم که به یه قرص نان اشتیاق داشته باشه، این برام چیز باشه، این اینجوری من به خودم سخت میگیرم. اذا قدرت علیه مطعومن و تقنع بالملح مأدومن، با نمک رو به عنوان خورش قبول بکنم، من اینجوری. ول ادعن مغلتی که عین ماء نضب معینها، همچین گریه میکنم اشک چشم خوشه، یعنی اینجوری. مستفرغتا دموعها اتمتلع الصاعمه من رعیا فتبرک، آیا گوسفندا برن چرا و همینجوری بشینن و اینها، و تشبع الربیضه من عشبها فتربض، و یاکل علی من ذاته فیهجع، حیوانات اینجوری باشن منم همینجوری باشم. قررت اذن عینه اذا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الحامله والصائمه المریه، چشم علی روشن بعد از این همه در حقیقت تو اسلام جان فشانی کردن بیاد کارهای حیوانات بکنه اینجوری. اینجاست که بعد میزنن تو بال نفس ادت الى ربها فردها و عرکت به جنبها بؤسها، خوش به حال اونایی که خلاصه واجباتشون رو انجام میدن، و هجرت فی اللیل غمضها، اینا خواب از چشمشون ربوده شده، حتی اذا غلب الکرا علی افترشت ارضها، کسایی که احتیاج به خواب پیدا میکنه همجور دستشو میذاره زیر در حقیقت صورتشو دستش میذاره زیر همجور میخوابه خوشمال اینا و توسدت کفا فی معشرن توی جمعی که اسحر عیونهم خوف و معادهم خوف معاد چشمای اینا رو بیدار نگاش داشته و تجافد عن مضاجعهم جنوبهم اینا پهلو توهی کردن از بستر و هم همت به ذکر ربهم شفاهم دهانهاشون به ذکر پروردگار داره خلصه میگرده و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم گناهاشون رو به طول استغفارشون دارن میریزن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این ببینید اینی که تعریف حزب اللهی با این ریاضت ها همراهه. واقعا اگر کسی نخواد ریاضت بکشد و سختی بکشه، سختی های ورزشی، سختی های خودشو متهم در معرض تهمت ها، اونم سختی داره، سختی های مبارزه، سختی های واقعا نمیشه. شما همین شهید احمدی روشن که میگن شهید احمدی روشن، احمدی روشن خب شریفی بود و بالاخره رفیق بودیم باشو، حدی پای منبری بودن الان. ایشون واقعا یادم قلچماقی بود، یعنی این بنده خدا از نتنز اخراجش کردن، نشست رو فنکوهل کارش انجام میداد. چرا؟ چون که یه رعیتی بود، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، یه رعیتی رعیت زاده بود. اگه خونش تشریف برده باشید الان شاید جمع کرده باشید نمیدونم، ولی تو خونه ایشون کماکان خیار گوجه میکاشت تو خونش، کاملا یه روی رعیتی. اینا به درد میخورن، اینا خیلی به درد میخورن، چون که نمیشه فتح قله های بلند کرد مگر با ریاضت، مگر با انجام کارهای سخت. باید کار سخت طرف بتونه انجام بده و طبیعتا باید روح و بدنش برای انجام کارهای سخت بکشه، روح و بدنش بکشه. این مسئله خلاصه سختگیری به خود به خصوص، نه حالا به خانواده ها، دقیقا نفسه منه فی عنا، خودش در خودش به زحمته و ناسو انها فی راحه، مردم از دستش راحت، خودش به خودش داره سخت میگیره. یه سختگیری ها اینجوری حتما باید بالش نمیدونم چی باشه، نمیدونم دوشک، نمیدونم فلان، نمیدونم همجوری زمین کپه مرگ تو زمین دیگه چی داره. نه واقعا ما هنوز خودمون چی نداریم، تخت ما نمیگیم کسی تخت داره اشتباه کرده، ما رو زمین بخواب دیگه، باید بتونی رو زمین بخوابی. سلام داریم. و مجددا هم عرض میکنم این قضیه به مسئله این ریاضت های خوردن و خوابیدن و اینا، به مسئله خصوص لاغر بودن و چاق بودن، این قضیه رو تقلیل ندید. این حالا کسی میخواد لاغر بشه بره رژیم بگیره لاغر بشه، چیه حالا فکر میکنه اینجوری بهتره، وای آدم بهتره، خب برای میکنه. این بحث سلطان بد یه بحث دیگه ایست که این بحث ریاضت رو به یه گونه‌ای در دستور کار خودتون ان شاءالله بذارید. یه صلواتی برام بگید. خب صفحه 350 رو بیارید. خب قبل از اینکه بنده در حقیقت شروع کنم به توضیح، به پیشنهاد یکی از عزیزانمون، چون که به مناسبت هفته وحدت یه مقدار دوستان ما به نیت خیر ما رو نواختن، به اینکه که اینا چیز ندارن، اینا غیرت ندارن، ما معروفیم به نوع بی غیرتی. من این نکته رو حل بکنم یکی دو دقیقه، دفاع از خود نیست، بحث این است که جایگاه بحث کجاست، اینو میخوایم عرض بکنیم. ببینید وحدت و هر قیمتی که خب این معلومه که همچین بحثی نیست، یعنی فرض میکنید که ما بگیم خطوط قرمز رو انقدر کمرنگ میکنیم که یه وحدتی در امت اسلامی ایجاد بشه، بگیم مثلا از توحید میگذریم، یعنی بدونی از رسالت رسول الله میگذریم برای اینکه مثلا وحدتی بین هرچی ایجاد بشه، یا یا از قرآن میگذریم یا از چه و چه میگذریم. ببینید ولایت امیرالمومنین و قدیر خط قرمزه، خط قرمز اصلا نمیشه از ولایت امیرالمومنین گذشت. اگر بگذرید معنیش اینه که از رسالت گذشتید. این خودش بحث قرآنیه که لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر دقیقت این کار انجام ندی و اینو ابلاغ نکنی از رسالت صرف نظر کردی، به عبارتی رسالت رو زمینگیر کردی. لذا ولایت امیرالمؤمنین و مسئله ولایت خط قرمز خیلی هم قرمزه. منتها مراتب دو جور طرح داره این بحث. یه جور طرحی که مثلا فرض بفهمید حضرت آقا اینا رو این طرح هستن، ضمن این که قدیر هست، ایام فاطمیه هست، همه اینا هست و کاملا هم تبیین میشه، اینها انگوش نمی کنن تو چشم کسی و همین این که روی گسلی وایسن به هی گسل ها رو فعال بکنن، این کارو نمیکنن. درست هم همینه، چون که به چیزی نمیرسه آدم، دستاوردی هم نداره. عرض کردیم شما همین در حقیقت فلسطینی هایی که این روزها دارن حمله میکنن به جریان اسرائیل و همین طوفان چیزی که راه انداختن که انشالله خدا پیروزشون بگردونه به زودی زود به عظمت همه معارف و قرآن و خب اینی که داره با اسرائیل می جنگه و آرمان امت اسلام رو گذاشته وسط، خب این برادر ماست، ما با این برادری داریم، نه برادری تاکتیکی، نه برادری راهبردی داریم با این. فلذا اینی که ما از امیرالمؤمنین گذشتیم، اصلا بیایم این حرف ماها نیست، از این حرفا زدن ها، ما نمیگیم که آقا بیایید از امیرالمؤمنین بگذرید برای اینکه امت اسلام مثلا جمع شن. این مثل اینکه شما بگیم از رسالت الهی بگذریم تا یه امتهای دور هم دیگه جمع شن. خب جمع نشن. خب نحوه طرح مهمه، نحوه بحث مهمه. این یه بحثه. یه بحث دیگه هست و اون این که این بحث علمیه دیگه، کاملا بحث این است که آیا ما قائل به تفسیر قرآن به قرآنیم یا نه. این به معنای قرآن بسندگی نیست اصلا، اونجوری که به هر جهت دومی گفته مثلا حسبنا کتاب الله، مثلا این اصلا به این معنا نیست. یه مبنایی داره، مرحوم علامه طباطبایی قائل به این مبنا، این حقیرم قائلم به این مبنا، به معنای قرآن بسنده هم نیست اصلا. و کسایی هم مثلا عزیزانی هم مثلا به چیز دیگه قائلن، خب قائل باشن دیگه. بحث علمیه این دیگه، اینی که اینا دارن با ولایت مشکل دارن و چه و چه، این واقعا تهمت عجیبی است به منطق تفسیر قرآن به قرآن، که قرآن رو با خود قرآن میشه تفسیر کرد، نه اینکه تفسیر دین با قرآن ها، تفسیر قرآن با قرآن، نه اینکه دین رو آخرش از چیز در بیاریم، از قرآن در بیاریم. معلومه دین رو از قرآن نمیشه در آورد، ولی خود قرآن با قرآن. یه مبنای بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، این بحث علمیه از خودش. اینها نباید زمینه مرگبر و درود بر اونم از این چیزا، بحث علمیه. کم اون که گاهی اوقات آدم میبینه یه سری بحث علمی رو مثلا اسناد عادی، اسناد رسمی میگم یه دادن فوش میدن به عددیه، آقا بحث اصلا فقهیه این بحث، خواستن یه بحث فقهیه، چرا مثلا اینجوریش کردین؟ مثلا فکر میکنه حالا هم فوش بدن مثلا خیلی خوبه. خب در ذاتی که این بحث تو خود بیانات حضرت آقا جنبندیش به خاطر یه چیزیه، خودش یه پروسه‌ایه. لذا خلاصه میکنم این بحث رو که اگر دوستان بالاخره نظر صریح ما رو نمیدونن، نظر صحیح ما ولایت امیرالمومنین خط قرمز است، ازش اصلا نمیشه گذشت، ولی مدل داریم تا مدل تر، مدل بالاخره آرمان محور یا مدل یه جورایی تاریخ محور که روی اون گسل به لحاظ تاریخی تأکید میکنه، هی وای میسه. اینا دو مدل، اون مدلی که حضرت آقا میرن همینو میپسندیم. واقعا من چون با اهل سنت هم خیلی ارتباطم زیاده، به دلایل مسافرت هایی که میرم و تو مرزها و فلان اینها، اصلا گاهی اوقات آدم تعجب میکنه، مثلا چه اهل سنتیه، مثلا اهل سنی دوازده امامی بیشتر. این من همین چند روز پیش از قشم اومدم، حالا دیگه خاطرات قشم دیگه دیم دوباره. یه امامی رو اونجا از ائمه سنت دقیقت باهاشون صحبت میکردیم، جالب بود. منم نمیدونستم که قدیمی ترین مسجد ایران در قشمه، سال 9 هجری با سند. خیلی جالبه. حالا یه موقع قشم رفتید تشریف بیارید اونجا، دورکت نمازی در اولین سال 9 هجری در حضرت در قید حیات بودن، پیغمبر در قید حیات بودن، مسجد ساخته شده و کتیبه و لوح اینجوری هم داره که تو موزه نگه داشتن. من اطلاع نداشتم، بعید شما هم اطلاع داشته باشید از این. با بعد جالبه، اون امام اهل سنت کارت ملی شما نشون داد، ببین من اسم بابام چیه. علی، پیرمردی هم بود، اسم باباش علی بود. و خوش ادامه داد، گفت اسم مادرم میدونی چی بود؟ گفتم گفت فاطمه. گفت اسم مادر بزرگم میدونی چی بود؟ گفتم نه. گفت زهرا. گفت اسم پسرم فکر میکنی چی؟ گفت علی. گفت اسم نوه دختری چیه؟ گفت فاطمه زهرا. یعنی هر چی فاطمه و زهرا و علی و هر چی بوده رو این اسم. بعد گفت ما اینجوری ما مثلا. لذا این همین فلسطینی ها رو واقعا اینا که دارن برای آرمان اسلام کار میکنن و میجنگن، خیلی وقتا برید میبینید که حالا اهل سنت هم هستن. خدا انشالله که اینها رو پیروز بکنه. انشالله هم دعا بکنید براشون که دعا ترس المؤمن، سپر مؤمنه. جوشن صغیر بخونید که حضرت آقا تأکید کردن برای جنگ 33 روزه با این اسرائیلیا و صهیونیستا. جوشن صغیر بخونید که اصلا مربوط به چیزی با دشمنه. جوشن صغیر بخونید میبینید و مقابله با دشمنه. خدا هم یه وعده ای داده که اولین سپاهی که با اینها درگیر میشه سپاه رعبه. میبینید لذا حضور فعال در صحنه های مجازی و حقیقی در سوره مبارکه 8 دارد. یهو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شما فکر نمیکردی، اونا هم فکر نمیکردن. فآتاهم الله من حیث لم یحتسبوا فآتاهم الله من حيث خدا از یه جایی رفت که حساب نکرده بودن. و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و أید المؤمنین. بعد برای اینکه نگید این ماجرای هش رو اونا سفلا اینا، میگه فاحتب رو یا اول الابصار، همینو خصوص بکش برو بالا. به قول یکی از اساتید آذری ما همینو بکش برو بالا. این همینجوری و خود با صهیونیست بسیار ترسوان و این اولین سپاهی که به اینا حمله خواهد کرد سپاه رعبه. هر چقدر می توانید به لحاظ قدمن قلمن رعب ایجاد بکنید، رعب ایجاد بکنید. ممکنه واقعا در یک زمان اندکی دیگه کار اینها انشاءالله به پایان برسد. به صلواتی مرمود بفرمید. خب صفحه 350 رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 6: والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقین. ببینید عرض به خدمتتون که یه نکته بسیار مهم که اینو من به عنوان وعده سر خرمن یه موقعی راجع به بحث امنیت اگر صحبت کردم، این نکته رو باید بازش کنم. ببینید اون نکته ای که جلسه گذشته عرض شد که گناه و عقوبت خود زنا از عقوبت رمی به زنا کمتره، یعنی رسانه‌ای شدن یک در حقیقت بحث از خود اون گناه خیلی وقتا عقوبت بیشتر داره، چون که اثبات اون گناه اثبات ساده ای نیست، ولی رمی و تهمت که کاری نداره که، تهمت زدن که معونه اینه میخواد که، کافیه دوتا تقطیع انجام بدن با خودمون، کردن میکنن خواهند کرد با همه، حالا با شما ممکنه نکرده باشن، و اینه کلن رمی کردن و تهمت زدن که کاری نداره که، کافیه شما برخی حرف رو نگید، همین برخی حرف رو نگید، خلقا یه تلقی دیگری درست میکنید از موضوع. این کسایی که تو کار بمب هستن، حالا تو این جمع هستن و من حالا اشاره نمیکنم که لو برن، کسایی تو کار دقیقت بمبن، اینا یه نکته جالبی دارن. میدونید که اثر تخریبی ماده منفجره چندان نیست، مثلا یه بمب، مثلا یه TNT، مثلا 200 گرم TNT حتی اکثر مثلا یه متر خراب کنه. اصل تخریب به قول این زبون نجسی هم مال بلست ویوه یا شاک ویوه، خب یعنی مال اثر موجه، یعنی موجای فشاریه، موج داره تخریب میکنه، نه اون چیز، نه اون ماده منفجره. ماده منفجره تخریب نمیکنه، شاک ویو داره تخریب میکنه. خب و این بمبای هسته‌ای و بمبای فلان اینا اثر تخریبیش مال بود رسانه‌ایشه، نه مال خودش. برای همین یه بحثی جدی وجود داره تو قرآن، بحث همین رسانه‌ای، روایتی، روایت یه داستان، تحلیل و محاسبات طرف رو عوض کردن و همه چیزی، بیاناتی که آقا خیلی به درستی کد دادن تا حالا، که حتی جریان نفوذ که جریانی است که مدل‌های مختلف داره، من اینو باید اصلا یه چند جلسه به همین مناسبت وایسم نفوذ رو توضیح بدم خدمت. نفوذ به معنای نفوذ موردی لودادگی نیست که یه نفر نیرو امایکسیسه که اینا هم هست، مثلا طرف 8 سال تو شورای امنیت ملی نماینده کد داره، مثلا چیزه موساده، اسمشون هم نمیخوام بگم، خب یعنی بعضی کد دارن مثلا، یعنی کاملا جاسوسن، چیزن، نفوذ میکنن، برخی کسا رو میذارن کنار برخی ها، اصلا چیز دارن، کد دارن، معلومه اینا، میان کنار طرف تحلیلشو عوض میکنن، نزدیک میشن، اینا یه فرآیندای اتاق فکرایی داره، اینا یه بحثه. یه بحث جدی نفوذ که قرآن هم خیلی اشاره میکنه بهش، بحثای وادادگی نه لودادگی، یعنی اینکه در بیادش بشون یه اطلاعاتی رو لو بده، نه نه به واسطه اینکه تحلیلش عوض شده از شرایط، اینقدر مشاورینی بودن اومدن یه چیزایی گفتن، تحلیل آدمو عوض کردن، تحلیل آدمو عوض کردن، بعد اینم یه همچین نظری میده دیگه، چون تحلیلش عوض شده. این جریان نفوذ، این رو همه مسئولین هم کار میکنن. یه موقع حضرت آقا فرمودن رو منم کار میکنن، رو منم کار میکنن، یعنی یه گزارش هایی هی رو میز من میذارن، من نسبت به یه چیزی حساس میکنن، نسبت به یه چیزی حساسیتمو کم کنن نسبت... یعنی من این بحث مفصل تو سوره احزاب هم توضیح دادم که اینا اصلا رو بیت کار کردن یعنی چی. چرا سوره مبارکه ممتحنه، ببخشید سوره مبارکه تحریم، سوره مبارکه در حقیقت احزاب، اینا کارهای سیاسی رو بیت رو داره خیلی جدی میکنه، رو بیت نبی و تذکرات جدی میده، حالا از همسران گرفته تا دقیقت فرنده کل بیت. لذا پدیده‌ای به نام المرجفون فی المدینه که تو قرآن هست، کسایی که رجفه ایجاد میکنن، یعنی حرف میزنه، حرف میزنه دل همه رو میترسه، میگه با یه دوگمه نمیدونم فلان بزنن ما رو داغون کردن، مثلا درست باشه نباید گفت اینا، ببینید درست باشه نباید گفت اینا، این اطلاعاتی است که باید صاحبان چیز بدونن، نه اطلاعاتی باشد که ما لو بدیم که بگیم اگه فلان جور رو کنن. الان خیلی وقتا ذخیره های استراتژی که ما میرسیم مثلا به یه هفته، با اگه بگن که همه هم دیگر میخورن که سوپرمارکت ها رو میجون. خب نباید گفتش که ذخیره میگه ما یه هفته بیشتر روغن نداریم. خب اینجوری ملت ببینید، اینا هست که مصادیق مختلفی در حرب اتفاق افتاده، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، جنگ انواع جنگ ها، جنگ های هیبریدی، جنگ انقدر جنگ مدل های متعددی پیدا کرده که گاهی اوقات برخی از اطلاعات رو نمیشه داد. البته برخیش رو نمیشه داد، نه اینکه با بی سلیقگی. این جریان همین خانم آرمیتا رو یه میدونم کی نمیداد فیلمشو، یه اوشکوله به تمام عیار که بابا به چه دلیل نمیداد؟ به دلیل اینکه آقا چون این آرمیتا خانم از مترو، از همون که وارد مترو شده تا این پایین، چون بیهجاب بوده، این ترویج بیهجابیه، این خاک تو سرت کنن که اینقدر مسئله امنیتی نمیفهمی که آقا اینو بده اشکال نداره، بذار مردم روایت دست اول بشنون. لذا چک اول، روایت اول، اینا بسیار بحثای مهمیه که کی روایت میکنه با چی روایت. برای همینه که قرآن تا یه جنگ تموم میشه روایت میکنه سریع، یعنی احزاب روایت میکنه، احد روایت میکنه، بعد روایت میکنه. خب بعد مدل روایت کردن چه همش بحثه، چرا اینجوری روایت میکنه؟ مثلا روایت شکست نمیکنه هیچ موقع، قرآن روایت شکست نمیکنه مگر اینی که شکسته به پیروزی تمام، به اون تمومش میکنه، روایت شکست نمیکنه. ما نثبت بهی فؤادک رو روایت میکنه، اون چیزایی رو روایت میکنه که دل و قرص نگه داره. احد هم که روایت میکنه بعدش میبینید که اون حمراء الاسد رو روایت میکنه پشتش، که یه عملا غزوه بی نتیجه، یعنی اصلا درگیری نشده هیچی، ولی اون رو روایت میکنه که بگه تش اینجوریه. اینتر رو وقتی میزنه که به نفع ماست، اونجا اینتر میزنه. این خودش اصلا یه مدله، یه سبکه که شما تو دل مردم رو خالی نکنی. لذا پدیده روایتگری، گناه پخش کردن، روایت از گناه کردن و این چیزها به شدت تو فضای قرآنی محکومه و اتفاقا به لحاظ امنیتی و اخلاقی جلوش رو از خود مؤمنین میبنده که تو دام طرف مقابل نیفته. میگه آها برای چی همچین چیزی رفتی گفتی؟ چرا زنده به خیر نذاشتی؟ چرا این شایعه رو پخش کردی؟ حالا که این شایعه رو پخش کردی، عند الله مول کاذبونی، اصلا پیش خدا کاذبی دیگه. برو اصلا، طرف میگه برو از جلو چشم خفه شو. این خلاصه برو دیگه نبینمت. خب اینجوری برخورد میکنی که مؤمنین حواسشون رو جمع بکنن که وارد فضای شایع پراکنی نشن. حتی مطلب درست تو حق نداری بگی. ببینید مطلبی که سه تا شاهد عادل دیده واقعا شاید درست دیده، به احتمال زیادم درست دیده، ولی همینی که بیاد شهادت بده سه نفر میخوابونن 80 جدم شلاق میزنن بهش، خود بی خود کردی شهادت دادی. ببینید خیلی وقت گزارش هایی که ماها به هم دیگه منتقل میکنیم داره فضای ذهنی ما رو آرام آرام نرم میکنه نسبت به یه چیزی. مثلا میگیم که یعنی میدونی فلانی با فلانی چی شد؟ چی شد؟ طلاق گرفتن. کجا کاری؟ این اون طلاق گرفتن، اصلا اینا تو خونهشون طلاق فلان، بعد اونا رو طلاق گرفتن اینا، بعد میگم بابا آدمو طلاق میگیرن تو چی؟ طوری نیست، طلاق میگیرن آدمو، این هم آمار طلاق، این هم آمار فلان. بعد میگه همجنس بازی، وارو پارتانشو ببینید چیه مثلا. ببینید خود اینها که حالا من خودم هم دارم همین کار رو میکنم عملا، اما صرفا دارم این تذکر رو میدم واقعش، تذکر میدم این کارها، این فوروارد کردنها، این کارها باعث میشود که ذهن آدم تلطیف میشه نسبت به، مثلا میگه کیه، مثلا میگه ازدواج سفید، این کیه، این پارتنره، پارتنره یعنی دقیقا چیه، دقیقا معلوم نیست چیه. ببینید اینقدر میگن پارتنره پارتنره پارتنره، ذهن ما حساسیتش از دست میده نسبت به این فضا. فضا اگر پر از شبهه، پر از انتشار اخبار این مدلی صدق و کذب برای بحث امنیت و امنیت‌های اخلاقی اینجوری باشه، ما خودمون ناخواسته وارد این فضا شدیم، یعنی تو جبهه فاسقین که حالا عرض میکنم تو همون داریم توپ میزنیم. برای همین است قرآن یه موقع است که میگه که ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از ترس بچه‌هاتون رو نکشید، یه جا میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر نکشید. حالا ما یه گروه طلبگی داریم که نه متخصصن تو این قصه ها و اتاق وضعیت وزارت کشور اصلا دست ایناست، اینا به من میگن آقا بیشتر سقدها مال ترس فقر نه مال فقر، ترس امنیته نه مال امنیت. شما الان فکر بکنید که یه در حقیقت گربه ای اگه از گوشه اتاق آدم رد بشه پشت چیز فلان هی تق و تق بکنه، کافی شما فکر کنید دزده. ببینید درک ماست که تفاوت میکنه، کافی فکر کنید دزده دیگه خوابت نمیبره. البته خانم ها اگه فکر بکنن گربه هستن خوابشون نمیبرن، بلکه سوسکی ولی آدم خواهش نمیبره، میگه یه دوزی هست اینجا دیگه. ببینید نکته مهم در این بحث اینه که حالا الان گروه های انجیو هایی که راه افتادن که بگن آقا ترس فرق داری، بیا این پوله فلان، بیا پوشکت اینه نترس، بچه رو سقط نکن، که آمارش هم برای که خودتون بدونید خیلی هم واقعا اینا رو پخش نکن، به اندازه موالید ما سقط داریم الان، یعنی 1,000,000 سقط داریم در سال، و شما حساب بکنید مشکل جمعیت، اگه اینا کافی به سقط نمی کردن مثلا مشکل جمعیت حل شده بود. خیلیش به خاطر چیه؟ به خاطر ترس. آقا ما در اول انقلاب واقعا خورد و خوراکی و فلان اینا همه چیز ما فقیرتر بودیم، ولی امروز ترس فقرمون بیشتره. اینم یه بحث مفصل داره، من مفصلش میذارم سر جاش عرض میکنم. لذا تو جبهه فساق بازی نکردن، چون اون اصلا پازلش همینه که شما زنا اثبات نمیشون نش، مهم روایت اینه، مهم روایتش، مهم خودش نیست اصلا، مهم روایت این بحثه. برای همین مجازاتش بیشتر میشه. میبینید که کسایی که یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعت شهدا، چهار شاهدم نمیاره، حتی شاهد چهارم اسنپش دیر شده، فعلا این سه نفر رو میگیرن میخوان ان شاء الله میدن تا اون اسنپمون برسه. بی خود کردین اومدی. ببینید مطلب حقه ولی خدا نمیخواد. فجل دوم فمانی جلدتن یک ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دیگه ابدا این نمیتونه شهادت بده با این که شهادت راست داده. خب و اولاکه هم الفاسقون، این اولاکه هم الفاسقون رو میگم خدمتون. بیارید آیه 13 همین چیزو بیارید، آیه 13 همین سوره نور رو. برای همین است آیه 13 داره لولا جاو علیه بربت شهدا، چرا چهار شاهد نیوردن؟ فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، کسی که چهار شاهد نره عند الله دیگه خدا بهش میگه ای کاذب، ای دروغگو، با اینکه دروغ نگفته این ولی خدا معامله دروغگو میکنه با این آدم، و عند الله هم الکاذبون. ببینید چقدر میخوام عرض بکنم چه مقدار پرهیز داره خدا از این که این خطاها فلان اینا رسانه‌ای بشه. هی میگه حالا تو آیاتش میبینید هی میگه لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جلوی توطئه بحث افک رو خب چرا شما نگرفتی، شما پخشش کردی و اینا شما پخش نمی‌کردی، خب پخش نمی‌شد. خب یه فلان فلان شده علیه ما علیه اومد به بیت پیغمبر یه نصرتی داد که حالا من سر جنه افک میگم، یه نصرتی داد، عصبه هم بود، کارم کرده بود، برنامه داشت، طراحی کرده بود. آقا من این سندهای امای سیکس و موساد و چیزا رو آقا دیدم، طراحی میکنه طرف CIA و اینا طراحی کرده بابت این قضیه. نه فکر بکنید دارم حدس میزنم یا مثلا به نظرم میاد که نه، به نظرم دیدم اینا رو. تو بالاخره دوستانی هستن که به اون اویون کنار این اسناد هستن، اینا از طرف طراحی کرده بابت این قضیه که یه شبهه اینجوری بندازه فلان اینا، بعد کنار آقای فلان فلان میذاره، کنار آقای بیسار فلان میذاره که این کار رو انجام بده. بعد پیاده نظامش که من و تو، من و تو نشه که من و تو، این من و تو از زمینه، پیاده نظامش که همه خدامونیم که اینو فوروارد میکنه، میدونه اینجوری به گفته منابع موثق گفتن العهدتو علی الراوی، یعنی اینجوری هم بلدیم یه جوری یه کاری هم بکنه. اینجا جاییست که تو نقشه دشمن که حالا عرض خواهیم کرد این بحث مسئله حجاب و فلان اینا اساسا نقشه دشمنه توش، میگه هی میگه آقا چرا نگفتی که چیز، نگفتی که به انفسهم خیرن، چرا این اذ تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، نیا کنید آیه 15 رو، با دهن داری یه چیزی میگی، حرف دهنی، دهن به دهن میکنی حرفو. که حالا من یه موقع در همین کانالی فیما مدا اخون فالله این نکته رو عرض میکنم که به اون یکی ویژگی‌های مثبت این برادر دینیشون این است که لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضی، ادلاء حجت نمیکنه مگه اینکه پیش قاضی، قاضی بابا شما اگه حرفی داری، بحثی داری، چیزی داری، اطلاعات اینجوری پخش اطلاعات، ولولا صدمون قلت ما یکون لنا ان تکلم باز، اصلا من این حرف رو نمیزنم، نشاید که من این حرف رو بزنم. با آیه بالاش به تحسبون او حیه، نه شما فکر میکنید این مطلب مهم نیست، حالا گفتیم دیگه، و هو عند الله عظیم، خدا عظیمه. ببینید بریدن این راه توسط مؤمنین و دومینو رو خراب کردنش توسط این که خود از شرایط جامعه استفاده کنه، مؤمنین استفاده کنه ظرفیت اینا رو استفاده بگه آقا اینا رو پخش نکن، آقا اینا اخلاق خلاصه ارتباط و رسانه است، بینه باید وایسی جواب همه این دروغا و تهمت ها و فلانی که رفتی پخش کردی بدی یه موقعی، ضمن اینکه جامعه رو به هم ریختی بابت این حرفی که زدی. اینها میشه چی؟ میشه اون فضایی که خدا داره با شدت و غلظت مرجفون فی المدینه رو میزنه، اونایی که لرزه میندازن، میگه خبری دادی بده به اولی الامر، خبری داری بده به اولی الامر، اونا الذین یستنبطون منه، اونا بده اونا استنباط بکنن، اینو همچی خبر پخش نکن. این میشه همون بعدی که حالا من بعداً مفصل‌تر راجع به بحث امنیت به این مناسبتی عرض خواهم کرد اینجا. این اولای که هم الفاسقون به دلیل اینکه ماجرای افک رو میخواد وارد بشه داره عملا این نکته رو میگه که تو پازل کی فاسق در قرآن، اینو تمام مواردش دیدم عرض میکنم، بحث مهمیه. فاسق در قرآن به معنای صرفا یه گناهکار نیست، به این معنا خیلی منصرف نیست، به این معنا منصرفه که کسی داره علیه ولایت و حاکمیت داره کار میکنه، طرح داره، برنامه‌ریزی میکنه، به این میگه فاسق. فاولاکه هم الفاسقون، میدونید که این ضمیر فصل نشان حصره و نشان تأکیده، یعنی فاسق میخوای اینا، فاسق میخوای ببینی اینا، این کسایی که این کار رو دارن. حالا خودش ممکنه نمیدونه ولی تو پازل همون اون فاسق طراحه، کما اینکه تو این آیه‌ای که من گفتم معروفم شد علیکم باللفت که در قرآن داریم، که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. شما توی گروهی هستی دارن یه جایی هستی نشستی دارن مسخره میکنن، شما هم نشستی، انکم اذا مثلهم، شما همونی. خب یعنی اینجوری نگم که آقا من که اصلا چیز ندارم، به من چه ربطی داره؟ خب قاوت تو دهنت نیست که یه حرفی بزن، نمیتونی علیکم باللفت، نمیتونی ببیرو، نمیتونی، نمیتونی از دین دفاع کن، نمیتونی هیچی بگی، نمیتونی. خب یا بیرون، چرا میذاری دین مسخره بشه؟ دین که یه آپشن برای ما نیست که، دین تمام هویت ماست. بیارید سوره معارکه توبه آیه 67 بیارید. سوره معارکه آل عمران هم آیه 82 رو بیارید. آیه 67 توبه رو بیارید، میشه صفحه. پس درس اخلاقی ما گرفتیم تا اینجا این است که خبر پخش نکنید، خبر ندیدی من برد. لا تفورواردو، فوروارد نکنید چیزی رو، فوروارد نکنید. اینا همین کذبای مفترع فلان اینا خلاط همینه. یعنی گفتن حالا بعضی که فوروارد میکنن باز خدا خیرشون بده، بعضی ها کپی پیست میکنن. میخوای بگی خبر دست اول داری الان، مثلا این گناهش بدتره از فوروارد. الکوپی و الپیس اعظم و گناهن این الفوروارد، چون که میشه کذب مفتره. کذب مفتره یعنی همین. من یه جور برای چی روات ما اینقدر با دقت هی اصرار داشتن بگن که ان فلانی ان فلانی اون ان فلانی ان فلانی؟ چرا؟ به خاطر اینکه مسئولش قبول نکنن، یعنی که آه اون گفت، اونم گفت ما از اون شنیدیم، اونم یکی میگه از اون یکی شنیدیم دیگه. خب برای چی میگم 6 7 تا ان 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 اینا داره؟ به خاطر اینکه بگن ما از چه منبعی شنیدیم این حرفا رو. طرف یوهی برمی‌داره خودش مثلا میگه اونو. ممکنه من به شما اعتماد دارم، ولی به هر کی شما اعتماد داری من اعتماد ندارم لزوما. برای چی یه جوری میگی انگار خودت دیدی، خودت بودی اونجا؟ چرا خبر رو کپی پیست میکنی؟ فورواردش هم حق نداری بکنی. چه باشه این چیزا؟ غیبت مسئولین و فلان اینا هم حلال نیست. اینو بعد نمیدونم چه از کجا فتواشو در آوردن که غیبت کردن برای چیز و تهمت زدن به اینا و فلان اینا کلا اشکال نداره. خب مثلا کفار حربی هن اینا که ما دل خوشی نداریم ازشون. خب دیگه او آدم باش. این صفحه 197 آیه 67 ببینید. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. منافقین منافقات و الذین نافقوا فلان اینا فرق داره. میدونید که اینا یعنی یه خورده تثبیت شدن، به خصوص تو سوره مبارکه توبه. سوره مبارکه توبه چیز پیدا کردن، یه کلونی پیدا کردن و یه هویت پیدا کردن اینا. المنافقون و المنافقات، اینی که میگه بعضیشون هستن مردو علن نفاقن، کسایی که اونایی که فل مدینن اینا مردو علن نفاقن، اینا فوق تخصص نفاق دارن. میگه و من حولکم من الاعراب منافقون و فی المدینه مردو علی النفاق. اونایی که بیرونن اونا نفاقن، کسایی که تو مدینن دیگه اینا فوق تخصص نفاق دارن. برای همین شما در حقیقت نگاه بکنید به تاریخ بیانات امیرالمومنین، میگن خب این منافقان یهو چی شدن اینا بعد از پیغمبر؟ اصلا یهو خبری ازشون نیست، به خاطر اینکه فوق تخصص نفاق داشتن. یعنی میدونستن باید چی کار بکنن که حساسیت ها رو بر نینگیزن اینها. چون که هر چقدر میرید به سمت سوره توبه و مائده میبینید جریانش سنگینی به نام منافقین تر میشه. بعد که پیغمبر خدا در حقیقت به رحمت خدا میرمن دیگه اصلا هیچ از این بحثا وجود نداره. فقط یه احتمال میمونه که الان باش بعد. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد، که اینا چیکار میکنن؟ یأمرون بالمنکر، یعنی جای منکر معروف عوض میکنن، یأمرون بالمنکر، اینا امر به منکر میکنن. چون که نمیشه امر به منکر کرد که، باید جای منکر معروف اول عوض بکنی بعد امر کنی. خب و ینهون عن المعروف، اینا هم چه کار میکنن؟ این یه بحثی من گفتم حتما انشالله بعدمون سر خر، من راجع به امر به نهی از منکر تو قرآن باید بحث کنی به عنوان نظام هنجارساز. این چیزی که اصلا تحت اون امر به نهی از منکر احتمالاً شنیدید 99% اشتباه شنیدید. یه بار قرآنیشو بشنوید، به عنوان نظام هنجارسازی. خب که نقش مردم تو این زمینه‌ها چیه، چیکار باید مردم انجام بدن؟ یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستاشونو می‌بندن که از خیر امتناع کنن. نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، ما هم اینا رو فراموش کردیم، یعنی ما هم اینا رو دور انداختیم. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین همین، اصلا فاسق ما همین منافق. و موارد خیلی عدیده ای از این بحث که فاسق، اونجایی که میگه اولئک هم الفاسقون، میبینید تو سوره مائده میگه تو دست ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی و لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. نمیدونم کسایی که سوره مائده که آل عمران رو بیارید، کسایی که آل عمران 82 و این بحث موارد مشابه زیادی داره. البته نمیخوام بگم همه مواردش اینجوریه، نه، ولی بیشتر انصراف داره، به تعبیر ما خونده میگیم انصراف داره. انصراف داره یعنی اینجوری میرسونه، برای اینکه خیلی خودم لوس کنم میگم انصراف داره، یعنی خیلی یه جوری بگیم که خیلی میفهمیم. اون میثاقی که آیه 81 گرفته و اید اخذ الله میثاق النبی، آقا بوده این ذات اقدس اله های جوادی چیه؟ بابا اما خدا خودمون، این چیه عجیبی نیست، خدا خودمون. این وز اخذ الله میثاق النبین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، رسول مصدق اومد لتؤمنن بهی و لتنصرنه، از پیامبران و به تبع اونا، از مؤمنین به پیامبران این رو پیمان گرفتن که باید وایسید پای دقیقت پیغمبر. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم، اسری اقرار کردید. قال قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، منم از شاهد شما. فمن تولا بعد ذلک، رو مسئله ولایت رسول، کمک به رسول، اینا وقتی اینجا داری پشت میکنی، بحث این نیست که فلان گناه رو داری میکنی، نه، یه وظیفه ای داشتی باید وای میستی پای امیرالمومنین، باید وای میستی پای چیز، باید وای میستی پای امام حسین، باید وای میستی پای پیغمبر، باید وایسی پای انقلاب، باید وایسی پای انقلاب. اینو که نمی کنی فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ببینید یعنی اوج بحث فسق رو تو همین این بحث ها میدونه. لذا اینجایی که میگه ورداشتی تو این کارو کردی، برگردیم 350، میگه شما ورداشتید و خلاصه رمی محسنات کردید و فلان اینا، این کارو کردی و مسئله امنیت اخلاقی رو اینجوری به خطر انداختی، دیگه هر کی میتونه، الان شما میدونید با هوش مصنوعی هر کی میتونه راجبه هر کی هر چی بسازه. نمیدونم تا حالا امتحان کردید یا نه، یا براتون امتحان کردن یا نه، برای هر کی هر چی دلت بخواد میتونی بسازی. فحشا میخوای، سخنرانی میخوای بسازی، ارائه علمی میخوای بسازی، با صدای خودش میخوای بسازی، کافی 5 ثانیه 10 ثانیه از صدای طرف رو بگیره، بگیره آنالیز میکنه و بعد با صدای خودت کنفرانس میده. یه خلصه و اولایکه همول فاسقون، اینا فاسقن. الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم، که عرض کردیم. اینم نکته شو بیارید، من اینجا یه نکته بگم که مهمه. سوره مبارکه فرقان رو بیارید، آیه 69 مثلا، انت از آیات قبلش طبیعتا خودتون بخونید، ولی آیه صفحه 366، ببینید یه موقع از طرف توبه میکنه، توبه داریم تو توبه. توبه میکنه، رشد ایمانی میکنه تو توبهش، یعنی یک قدم حتی گناه سکوی رشده. حتی ما اصلا مجاز به همچیکار نیستیم. کسی بگه حالا من گناه میکنم میپرم تخته میزنم چی میپرم بالا، نه. مثلا شما فرض کنید جناب هور یه چیزی به هر جهت باید بهش میگفتن، یه فحش لازم داشت و تا گوهر وجودیش بزنه بیرون، که بعدش هم البته حضرت جبران کرده گفتن ته حرون کما سمیت و حری همجور که مادرت اسم توزش حر و بله گفتن فکلت کما مک و فلا اینا، باید گوهر حر میزد بیرون. بعضی وقتا ماها احتیاج به گناه داریم، برای همین است که تو روایات ما زیاد اینه که خلاصه اگر عجب نبود بین مؤمن و چیز رو گناه رو ما خلاصه یه کاری میکنیم گناه نکنم، ولی به دلیل اینی که عجب میگیرتش هی بادش ما مجبوریم خالی کنیم، هی دو شب نماز شب میکنه هی میره تو خوش تو آینه نگاه میکنه، اونه که مؤمن نورانیه همینه بخاره همین جوریه دیگه، اونه هی مجبوریم بادش خالی بکنی، وگرنه حتی خدا هم احتیاج به گناه ما داره. حالا این تیکه هاشو دیگه بین خودمون باشه، در روایات ما هستیم که اگر خدا هیچ موقع معصیت نمیشد خلقی رو میآفرید که گناه کنن توبه کنن خدا ببخشه. اینا خدا کیو ببخشه؟ ما کیو باید ببخشه؟ اسم قفار خدا که نمیشه بلا تکلیف باقی مونه. خدا بالاخره یه در درست بکنه. ما هستیم برای اینکه موضوع رو حل کردیم، ولی خلاص خدا هم باید ببخشه دیگه، ببخشه. لذا توبه داریم تا توبه. گاهی آن طرف با توبهش رشد میکنه و رشدهای حتی ایمانی معرفتی میکنه. این با فرق داره با کسی که بر اساس توبهش برمیگرده به نقطه قبلی، این فرق داره. برای همین اینجا نیا کنید این دوتا آیه رو با هم مقایسه کنید، یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیهی، اینو باید فیهی بخونید، فیهی مهانا، عذابش دو برابر میشه، یخلد فیهی مهانا، در اونجا هم با حوان و خاری خلود پیدا میکنه. الا خوب دقت کنید، الا من تاب و آمن و عمل صالحا ستا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئات حسنات. این اصلا آقا دمت گرم با این گناهی که کردی و این جور توبه ای که کردی. خب برخی ها که توبه میکنن، من دیدم این رو، مثلا که میان پیش آدم صحبت میکنن تمام ما قبل خودش میخواد جبران کنن، لذا مثلا این آدمایی که عقب افتادن همچین داره چهار نعل میدوه، این به نقطه قبل بر نمیگرده، خیلی داره میره جلو. خدا میبینه که این سیئه برای او کار حسنه داره میکنه، لذا فاولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا. و من تاب و عمل صالحا، این دیگه آمنه نداره، و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متاب، خوب توبه ای کرده فقط برگشته نقطه صفر صفر. ولی این یبدل الله سیئاتهم حسنات نیست دیگه، این یعنی یه رشد داره. یعنی گاهی اوقات شما فرصت بدانید گناه رو، اینجوری عرض بکنم، نمیدونم تعبیر بدی ازش نکنید، یه گناه میکنم فرصت سازی و نمیدونم این چیزا، منظورم نیست حتما، ولی گناه رو فرصت بدانید. این بحث لمم همینه، تو چیزایی که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم، یه چیزایی چسبیده و آدم برای اینکه باد خالی کنه، بالاخره آدم این کار انجام میده، حقم نداره بگه اینا لمم ماستی و بالاخره هستیه اینا، نباید تمام تلاششو بکند، ولی این خلاصه یه دونه سوراخه برای بادخالی کردن براش گذاشتن، برای آدم ها گذاشتن، این که الا لمم تو این. لذا گناه رو فرصت بدونید. گناه کردن یه فرصت بی‌نظیریه برای رشد. اونایی که درست فهمیدن یه صلوات بفرستن. خودم دارم میترسم، میگم این کافی این تختیشه برسه دست نااهل، یه بعد یه دور دیگه جواب اینا رو بدیم. خلاصه ولی واقعا گناهی همچین ویژگی داره. صفحه 350 رو یه نکته ای رو عرض بکنم و در این نکته به پایان برسونم بحثمون رو ساعت 8 انشالله. میره اون موقع توی بحث مباهله خانوادگی. خدا بلد کار خوش انجام بده. نه اصلا ما اصلا لازم نیست گناه کنیم. این معلومه بد فهمی. از الان شروع شد بحثیه. نه ما لازم نیست اصلا گناه کنیم. نه ببینید، ما اولا شرایطی که برای آدم پیش میاد، مثلا ما رسول الله خودشون میگن من گاهی دلم عبری میشه، اینکه گناه میکنم، ولی دلم یه غیمی میگیره توش. برای همین اینی استغفر الله مثلا 70 مره، من 70 بار استغفار میکنم. این حالت بالاخره مثل این میمونه که شما خیلی هم تمیز باشی، تو همین تهران را بری مواد چرب و چیلی میشه دیگه بالاخره. درسته بازم تمیزی، ولی چی دیگه بالاخره تو تهران را رفتی. امام یه جوری، اون یه جوری دیگه است، اون یه جوری دیگه است، شما یه جوری، من بدبخت بیچاره یه جوری دیگه اون پایینم. خدا خودش میدونه چقدر باد خالی بکنه، چه جوری خالی بکنه، از چه موضعی خالی بکنه. خب درم خدا هم کارش حساب کتاب نداره، یعنی کار حساب کتاب شما نمیفهمی چه جوری میخواد باد خالی بکنه، اینجوری میخواد باد خالی بکنه. اون به اون یه بچه نمیدونم معلول میده، به اون ثروت میده. برای همین تو نیا بکنی آیات و روایات ما رو. یا اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، بعضی مبتلای به فقرن، بعضی مبتلای مبتلاست به ثروت. قارون خب مبتلای به ثروت، میگه من یه شرکت دانش بنیان زدم دارم پول در میارم ازش. انما اوتیتو علی علم عندي، با شرکت دانش بنیان خودم دارم پول در میارم، به کیم، با کی باید جواب بدم الان؟ خب مبتلاست به ثروت. بعضی مبتلای به مرضن، بلکه مبتلای به صحتن، مبتلان به صحت. اینجوری نیست که فقط اونایی که فقیرن مثلا چیزه. برای همین روایت ما دارد که برخی ها رو فقیر میکنیم ثروت بهشون بدیم اینا جفتک میندازن، برخی ها رو ثروت بهشون میدیم فقیر بشن جفتک میندازن، بعضی ها صحت، بعضی ها این، بعضی ها اون، بعضی ها این، بعضی آخرش اینه. همه خفه، من خودم میفهمم چیکار بکنم. آخرش همینجوره. اینی ادب به رعبادی به علمی به قلوبه، من خودم بلند بنده هم به علم خودم بلندم تدبیر کنم. شما بر نگرد به خدا بگو اینم شده امتحان، اقلا اونجوری امتحان میکردی. ما انگار مثلا خودمون یه خدا هم بهتر میفهمیم که چجوری باید خودم رو امتحان کنم. این در حقیقت ارتباط با خدا. اینها خدا، حالا امام اینجوری بالاخره ما هم نمیدونیم امام چی کار کرده یا چرا یا چی یا فلان، که البته اون رشد امامه. ما در روایاتمون داریم که 40 سال عابدی عبادت کرد، بعد یه قربانی کرد، قربانیش پذیرفته نشد، بعد برگشت هر چی فوش چارواداری بود به خودش داد. ای خاک تو سرت کنن، این از گندی که تو زدی، این از که فلان فلان. وحی رسید به اون عابد، ذمکل نفسک افضل من عبادتک 40 سنه. این یه لحظه این که به خودتو فوشکش کردی، از اون 40 سال عبادتت افضل بوده، یعنی بالاتر آورده. افضل بوده یعنی ذمکل نفسک افضل من عبادتک 40 سنه. لذات هر کی اون امام اونجوری زار زار داشته گریه میکرده، اون برای ایشون حتما اون قضا نماز شب، قضا شدن نماز شب. حالا اینو بگیرید با کسایی که ولش کن. باید برم اون بحث نام صحب و نبی و نام نشی فان الله والذین یرمون ازواجهم. حالا ببینید مسئله، من این مسئله رو از بیرون یه خورده توضیح بدم بعد بریم آیاتش رو نگاه بکنیم. توی خانواده که خب نمیشه چهار شاهد عادل و فلان این چیزا ردیف کرده، یه بحثی رو وسط میکشه که در نظام حقوقی ما تقریبا منحصر به فرده، بحث قسم. حالا من نمیخوام به کیفیت قسم، در دیسیپلین قسم خوردن، همه این چیزا اشاره بکنم که قسم نمیتونه اصلا به قرآن قسم، اینا اصلا قسم نیست. برای همین بعد از انقلاب قسم رو از قرآن برداشتن اینجوریش کردن، گفتن من در پیشگاه قرآن به خداوند متعال قسم میخورم، چون نمیشه به قرآن قسم. قرآن حضرت ابوالفضل نمیدونم این چیزا قسم خوردنش چیز داره، به خصوص به حضرت ابوالفضل این خیلی عقوبت داره. خود این چیزا هم میدونن، عربا اینا هم میدونن، با حضرت با هر کی شوخی کنن، با این موزه داره چیز به ما میگفتش که ما موزه قمر بنی هاشم کسی جرئت نمیکنه چیز خالی بکنه تو موزه، ولی موزه امام حسین همینجوری فرت فرت ازش دزدی میشه. یعنی خلاصه صدام میگن میخواسته حرم حضرت ابوالفضل بره کفشش در آوردن، این قمر رو العشیره دیگه، دیگه این ضرب دستش رو بزنه چیز میکنم من فوقلاده است، قمر رو العشیره، قمر بنی هاشم. قسم به حضرت ابوالفضل و قسم های چیز فلان، اینا قسم قضایی به اعتبار میگن قسم بطی، قسم قطعی فلان، قسم محسوب نمیشه. قسم هایی که تو دنیا هست اینجوریه، یعنی داره شرایطی رو ایجاد میکنه که من میخوام راست بگم، خودش معادله بیانه محسوب نمیشه، یعنی معادل، یعنی به عنوان یه دلیل محسوب نمیشه قسم خوردن. خب البته تفاوتی هست به قول این زبون نجسی ها بین حقوق رومی جرمنی با حقوق کامل لا. من اینم یه توضیح خیلی مختصر یه دقیقه بدم، کسایی که میخوان استفاده کنن بعد برن استفادهش بکنن. حقوق رومی جرمنی ها تو مبانی حقوقیشون مثل مان تقریبا، یعنی ما مثل اوناییم، بر اساس قانون و قوانین مجازات حکم میکنی، یعنی باید یه عنوان مجرمانه بشه حکم بشه فلان، همین مسیر رو میریم، البته یه استثناءاتی داره ولی این مدلیه. حقوق آمریکا و انگلیس و فلان اینا بهش میگن کامل لا. تو کامل لا ها بر اساس قضاوت قضات پیشین، شبیه یه جوری مثل اجماعات مثلا ما میمونه. حالا اینایی که دارم میگم طلبه ها میفهمن، لزوما شما ببخشید نمیفهمید، ولی این در این حدش بر اساس قضات پیشین در همین. لذا اونایی که کامل لان گاهی اوقات به دلیل اینکه سابقه های چیز داشتن، سابقه های کاتولیکی داشتن، سابقه های دینی داشتن، قضات قدیمیشون بر اساس قسم حکم کردن، تمام. اینو بذارید کنار، فهمیدید فهمید نفهمیدم چه مهمی نیست فعلا. نکته اینه که یه پدیده عجیبی در قضاوت ما وجود داره، اون قسم خوردن که ماها برامون لوس شده. چه ولا تلا بلا فلا از این چیزا، چه قسم به قرآن، قسم به حضرت ابوالفضل، قسم به روح خاک پدر مادر، یعنی اصلا کلن فضای قسم خیلی فضای لوسی شده که اصلا خیلی راحت آدم ها قسم میخورن، در صورتی که روی این به عنوان بیانه کار شده، خدا اینجوری دیده، یعنی گفته البینه للمدعی، کسی که مدعیه بیانه بیاره، نیاورد معادلش این قسم بخوره، قسم بخوره. قسم خوردن خوب است ابدا، به قدری نهی شده قسم خوردن، حتی در موارد صادقش گفتن قسم نخورید. لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاظمین، روایته. امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام تعریف میکنن، با پدرم بودم، یکی از همسران پدرم خلاصه دبه کرد، یه حرکت زشتی انجام داد و خلاصه ما بیم این رو پیدا کرد که پدرم هم میره طلاقش بده، یه حرکت تقریبا سب و نبی کرد، رفت این احساس میکرد که پدرم هم میره طلاقش، رفت تو دادگاه زودتر، زن تیزی بوده، رفت تو دادگاه به قاضی مدینه گفتش که چیه، گفتش ایشون 400 دینار یعنی 400 تا سکه طلا، خب 400 دینار مهر من کرده و نداده. گفت بیانه داری؟ گفت نه. گفت یا علی قسم بخور، علی یعنی امام سجاد، قسم بخور من قسم نمیخورم. گفت آقا من به پدرم گفتم که مگه حق با شما نی؟ گفتن چرا، ولی ما قسم نمیخوریم. اینی که دارد ولا تجعل الله عرضت لایمانکم، خدا رو نیار اینقدر طرف میخواد رژیم بگیره قسم بخوره، خب همجور رژیم بگیر، خب طرف میخواد باشگاه بره قسم بخوره، میخواد رژیم بگیره میخواد قسم بخوره، میخواد فلان میخواد قسم بخوره، آقا اصلا خدا رو پای خدا رو نکش وسط، اگر بکشی وسط حکم مباهله داره دیگه، حکمن مباهله است. حالا من این آیاتش همینجا براتون میگم. ببینید یه چیز دیگه ما تو فقه ما داریم به نام ایلاء، تو قرآن هم اومده، آیاتش هم براتون میگم. للذین یؤلون النساء، ایلاء همینه، ایلاء یعنی یک نفری قسم خورده که من با تو با زن زنش قسم خورده که من با شما چیز نیستم دیگه، همخوابگی ندارم. گفتن که 4 ماه فرصت داری، یا کنترل زد میزنی یا خلاصه سر جای اول، یا باید طلاق بدی، یا اگر وسط این 4 ماه خلاصه قسم و شکستی کفاره قسم باید بدی. طرف یه غلط زیادی کرده، مثلا قسم میخورم که من با تو فلان کارو نمیکنم، گفتن اگه کردی پوستتو میکنیم تا 4 ماه، یا طلاق آخر این قضیه طلاق باید بدی، یا اینکه دقیقا همخوابگی بکنی، و یعنی کفاره قسم داره. حضرت ایوب سر یه جریانی که حالا جریانشو بعدم میگم، ایشون گفت من همسرم رو میزنم، بعدم معلوم شد اینجوری نبود، خدا گفت فضرب بهی ولا تحنف، بزن قسمتو نشون، خود زقفن یه دسته گندم بگیر، مثلا 100 تا گندم به جای که 100 ضربه شه الله، یه حالت شکل کارو در بیار مثلا، ولی قسمو نشو، شکل کارو در بیار ولی قسمو نشو. این چیزی که ما فکر میکنیم ساده است، پای خدا رو وسط کشته. اصلا آیه مباهله چیه میگه؟ این فنجعل لعنت الله علی الکاذبینی که تو همینجا داره، تو آیه مباهله همینه دیگه، فان حجوک فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این مباهله یعنی خدا روی مباهله حساب کرده. میدونی که مباهله هنوزش هم هست، تا بعضی فکر میکنن نه دیگه این الان دیگه، الان اون موقع جواب میداده، حالا شانسی هم جواب داده، نه همین الان کسی میتونه مباهله کنه. اگر یعنی بگه لعنت الله علی الکاذبین، ای دروغ میگی، خب اون موقع شوخی از کنار این که پای خدا رو وسط میکشی شوخی نگذارید، دودمانتون به باد میره. برای همین گفتن قسم دروغ، قسم دروغ فقیر میکنه، به شدت فقیر میکنه، تدعو دیار بلاقع، دیار رو خراب میکنه، قسم دروغ مقتوع نسل میکنه، قسم دروغ فرمان. یعنی یه چیزایی گفتن فقط بارز الله، جنگ با خداست، میخوای همینجوری همینجوری برو حق تو، یه چه پای خدا رو وسط میکشی، پای حتی مبنای چیزی که گاهی اوقات ما رو مسخره میکنن تو قسامه، که 50 نفر بیان از اون اهل شهادت بدن، چیزی که ندیدن بیان شهادت بدن، 50 نفر اگه از اهل اون عشیره اومدن شهادت دادن، این اثبات میشه. خیلی هم میان بیانش، داره نهید 50 نفر بلند شدن، اینا یه سری مبنای اینجوری تو هیچ حقوقی به این وسعت هم وجود نداره که ما با قسم چیز ثابت بکنیم، دعاوی ثابت بشه. ولی ما دعاوی رو با قسم ثابت میکنیم. این مال چیه؟ مال فضای بسیار مهمه، قسم، خدا رو وسط کشیدن و و و همه ایناست که میبینید اگر رو این کار کرده که تو چهار تا شاهد نداری، چهار بار قسم بخور که دیدی، دفعه پنجم بگو که اگه من خود دروغ میگم لعنت خدا بر من، بعدش هم زنم بگید چهار بار قسم بخور بگی من نکردم، اگرم دروغ میگم لعنت خدا بر من. حالا ببینیم چی میشه این وسط، ببینیم کی حاضره. برای همین میگن قبل از قسم دادن قاضی باید به طرف حالی کنه. بابا حالیت میخوای چی کار کنی الان؟ لذا احترام، این که شما خلاصه عظمت خدا رو ما نگه داریم، این خاصیت برای قسم به قرآن نیست، قسم به پیغمبر نیست، قسم به فلان نیست. البته یک خوب ستینتی هست دا. کسی مثلا به قسم به روح مثلا مادرم، قسم به خاک آدم و فلان اینجوری، اینا یه خوب ستینتی هست. خب روح مادرتون هم برای داری به عذاب بندازی بابت یه دروغ. خب ولی اون اثر رو نداره. اون اثر مال این است که خدا رو پاشو وسط بکشی دیگه، فقط بارز الله، یه داری با خدا مبارزه میکنی. اینو باید تو این بحث بدونیم تا این بحث مباهله خانوادی. جواب یکی از دوستان هم همین بود، گفت چه مثلا این لعان، به این کار میگن لعان استلان، و به همین دلیل فقهیان بهش بهال هم میگن، بهال با هی دو چشم از مباهله، بهال نه حال میده و اینا نیست، به حال یعنی مباهله. لعان که بهش به حال میده، یا آقا لعان مثلا چه خاصیتی، مثلا الان نه لعان اونجوری داریم نه چیز فلان اینا، نه یه محتوایی داره الان این بحث. این بحث بسیار مهم به جهت محتوایی، به جهت ذهنیتی که ما پیدا میکنیم از این حاضر. صلوات مرمت اللهم صل على فاطمة وبيها وبعدها وبنيها وعدد ما حوت بيها. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه إعادة الصلاة في كل صوت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وَأَيْنَا أَتَّنْ تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوَّى وَتُمَتَّهُ فِيهَا طَوِيلًا ابنا آجان. خیلی ها میگن اینی لأجد ریح یوسف لولا تو فرمدون، اگه مسخره نکنی بوی یوسف داره میاد. ان شاء الله این حوادث منجر به ظهور بشود. آقامونو ببینید، آقا شما منبر برید، شما قرآن بخونید. السلام علیک حین تصبح و تمسی، شما برای جدتون روزه بگیرید. خدا آقامونو برسون، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید عبد گناهکار دلش بیقراره، دلش بیقراره، دلش بیقراره، بندت به غیر از تو کسی را نداره، کسی را نداره، کسی را نداره. خدایا از بس که مهربونی تو دلیل این عشقامو میدونی تو، میدونی تو، میدونی تو، عمر داره میشه تباه. خدایا ببخش، خدایا ببخش، خستم از بار گناه، خدایا ببخش، خدایا ببخش، دستا گدایی تو بلند کن، الهی العالم. بچه یتی هستی فهمیدی کجا میخوام برم؟ ذکر آقا شد دامن کشان رفتی، دلم زیر و رو شد. آقا جان شما همه از همه کار ازت برمید، یکی از خدا محرمه قمر بنی هاشم. با آج آقا من 40 سال میرم اون سرداب روی قبر اون پایین قمر بنی هاشم. او یکی از فامیلامون بچه ای بود، خلاصه این دیگه دکتر جواب کرده بود، همه گفتن هیچی دیگه، گفتن بدید من ببرم قمر بنی هاشم. بردم مدتت اجازه گرفتم، رفتم اون پایین، گذاشتم این بچه رو قبر. گفتم یا ابو فاضل، شما ابو فاضل؟ چون بچه بلند شد میشست، گفتم خودم کردم. آوردیم تهران، آوردیم پزشکی، همه گفتن هیچی نیست، کجا رفتی فقط اینو. آقا من الاشیر دامن کشان رفتی، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. امام زمان شما که شاهدی ببخش، چشم حرامی با حرام رو رو شد، حرم رو برو شد، حرم رو برو شد. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار هی علم داره علم داره علم داره آب به خیمه نرسید فدای سرت حسین قامت به عشق خمید فدای سر فدای سر فدای سر ای ساقی لب تشنگان ای جان جانان سقای تفلانم ای ساقی ساقیه ای جان جانا بر کام ما بر کام ما میرسان ای جان جانا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعل الله آخر الأهل مني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته دعا ما را به مخشوبی آمود قلب نازنین امام زمان از ما را از مخشوم بفرما در امر فرجش تعجیم بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلان زخیمه قبر قیامت ما بگردان در مادر ما را به مخشوبی آمود همه مرزا اسلام مرزا منظور آجلن و کاملن و صافیت بپوشان طبقاتی از نور برو حضرت امام آید و سلم و فرمان مقام معظم رهبری خدمت بزاران اسلام مید و انسیلشون بدار خدا این تلاش ها و این مبارزات فلسطینی ها انایه به ظهور امام زمان خط بفرمان آنچه گفتیم و نگفتیم آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم بر حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در لاخر قرار نده النبی آله الفاتحه مع الصلاه.